بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الألفين واللعن على عدوان اجمعين إلى قيام الدين. بحثمون درباره نظریه مرحوم اصفهانی در صحت تمام، در معنی تمامیت بود که مرحوم اصفهانی اومدن تمامیت رو تفسیر کردن به تمامیت من حیث و ترتب الاثر. گفتیم انصافا حرفش بسیار دقیق بود، تمامیت من حیث موافقت شریعه یا موافقت الامر یا تمامیت من حیث و اسقاط الاعاده و القضا. این قیودات رو اومدن فرمودن مرحوم اصفهانی مال بعد از ما آمدن امره، لذا متعلق امر نمیتونه صلاتی باشه که تمامیتش به این معانیه که بعد آمدن امر هست، قبل آمدن امر باید این بوده باشه. خب حالا این فرمایش ایشون، مرحوم آقای خویی به ایشون اشکال کردن. اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی اینه که محقق اصفهانی برایشون خلط واقع شده. در تبیین خلطی که برای محقق اصفهانی واقع شده دو جور تعبیر دارن آقای خویی. یکی این که فرمودن خلط واقع شده برایشون بین تمامیت شرعی فی نفسه و تمامیت شرعی در مرحله امتثال، در مرحله اجزا، بین این دو تا مرحله برای مرحوم اصفهانی خلط شده. من قبلش مقدمتا عرض کنم آقای خویی خودش صحت رو به معنای تمامیت من حیث الاجزاء و شرائط دونسته که گفتیم یحتمل که مرحوم آخوندم همین رو گفته باشه، ولی کن مرحوم محقق اصفهانی تفسیر کردن کلام آخوند رو به تمامیت من هم من جمیع الجهات، نه فقط من حیث الاجزاء و شرائط، من جمیع الجهاتش کرد. اما آقای خویی همین جور حرف تمامیت رو من جمیع من حیث الاجزاء و شرائط گرفتن و میفهمن مراد از تمامیت، تمامیت فی نفسه، با کاری به چیزهای دیگه نداریم، به حیثیات دیگه کاری نداریم، حیثیات آخر خارجه، خود تمامیت یعنی جنز و شراتشو داشته باشه. این حرف تو ذهن آقای خویه. وقت تمامیت خود شی رو از حیث خودش وقتی میخواد در نظر بگیره آقای خویه، میفهمد وقتی خودش رو نگاه میکنیم که تمامیت باید همه اجزاش باشن، شرایطی هم که توش دخیله بوده باشن، ما چیکار داریم که ترتب اثر هست یا نیست؟ تو تمامیت دیگه کاری اون حیثیت نداریم، ولو اون لازمه این مسئله باشه، ولو تمامیت لازمه این مسئله باشه، ما کاری به اون مسئله نداریم. اینی که ما الان باش کار داریم تمامیت من حیث الاجزاء و شرایط، یعنی تمامیت شی فی نفسه. اونی که مرحوم محقق اصفهانی اومدن فرمودن که تمامیت من حیث تلتب الاثر، اون تو مقام امتثالی که شما انجامش دادید، تو مقام امتثال وجود خارجی شو که شما محقق کردی اثر میگذاره. این تو کدوم مرحله است؟ وقتی امتثال شد. ما در اوامر مرحله‌ای که امر تحقق پیدا میکنه میره روی طبیعت صلات کدوم مرحله است؟ در مرحله انشاء و فعلیت، در مرحله انشاء شارع حکم جعل میکنه، موضوعش فعلیت پیدا میکنه، حکم مرحله فعلیت میرسه. چی کار داریم مرحله امتثال؟ لذا بعضی از اعلام فرمودن اصلاً اینو دقت کنین، مرحله امتثال از مراتب اربعه حکم چیه؟ خارجه. مراتب اربعه حکم که میمدن ذکر میکردن میگفتن اول مرحله منات و مصلحته یا مفسده، بعد مرحله انشاست، بعد مرحله فعلیته، بعد مرحله تنجزه. بعضی از اعلام گفتن این مرحله تنجز اصلا از مراتب حکم خارجه، که ما هم گفتیم این بد نیست این حرف، واقعا تنجز و حکم غیر مسئله خود حکمه. اون فعلیت و انشاء رو بعضی خود حکم گرفتن، حتی مسئله مصلحت هم گفتن که خارجه. ببینید پس با توجه به این مسئله که الان شما تصور میکنید در نظر میگیرید، با توجه به این مسئله این نکته خیلی مهمه. آقای خویی فرمودن شما کار به توابع نداشته باش، شما کار به خود صلات داشته باش. در مرحله که امن میاد روش، تو مرحله که امن میاد روش، تو اون مرحله خود صلات رو باید خودشون ببینید. صلات صحیح یعنی اون صلاتی که خودش واجد اجزاء خودشه، واجد اون چیزایی که باید در خودش دخیل بوده باشه، اون مهمه. اجزاء شرائط. حالا تو مقام امتثال تزاحم پیش میاد که من چه تزاحم مال مقام امتثاله که مرحوم اصفهانی مد نظر گرفتن، تزاحم مال مرحله امتثاله. بعد دوباره چی؟ طلب تو به اصل مال بعد مرحله وجوده، اصلا تازه مال مرحله امتصال هم چه عرض کنم. ببینید شما وقتی که تو مرحله امتصال رو میگید حرفای خویی هم دقیقه با رو فکر اومده حرف رو زده با تا ما میرسیم به قول اجزا و شرایط میگفتیم چیه سود ردش میکردیم. اما حالا ببینید قول اجزا و شرایط رو وقتی که آقای خویی داره تنبیه میکنه قشنگ تنبیه میکنه، میگه شما تمامیت فی نفسه رو در نظر بگیرید، خود این عبادت مخصوصی که داریم وقتی اجزا و شرایطش تمام شد بعد میریم میخواییم انتصالش کنیم، تو مرحله امتصال ممکنه مزاحم داشته باشه. در مرحله امتصال اگر مزاحم نداشت شما انجامش دادید، آثار مترتب شد، نهی عن الفحشاء و المنکر کرد، معراج مؤمن شد، شما رو به معراج برد، قرب براتون حاصل کرد، نه همه مال آثاریه که بعد وقوع خارجی میاد، بعد امتصاد خارجی، بعد امتصاد خارجی. ببینید پس این ربطی به حکم ندارد، ربط به حکم ندارد، اینا ربط به مرحله امتصاد و حکم است. این حرف مرحوم آقای خویی انصافاً هم حرفشون دقیقه. اشکال اینجور کردن که پس مرحوم سوهانی خلط کرده. یه تعبیر دومی هم برای خلط مرحوم سوهانی آوردن و اون اینه که ایشون خلط کرده بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت. اونی که ما داریم میگیم تمام است از حیث اجزا و شرایطی، اینا چیه؟ این واقع تمامیت، یعنی واقعا اجزا رو داشته باشه، واقعا شرایط رو داشته باشه. اونی که مرحوم سوهانی اومدن فرمودن که میفرمان به اصطلاح مؤثر بوده باشه، اون مؤثر بودن اون ربطی به خود واقعیت خارجی صلات نداره، اون آثار صلات مترتب میشه برش، اون عنوان تمامیته. اما اونی که ما داریم میگیم واقع تمامیته. این حرف آقای خویی. ببینید حرف اول آقای خویی که اومدن فهمیدن ما کار با تمامیت فی نفسه داریم، این یه مقدار باید واضح بشه. ببینید تمامیت فی نفسه به این معنا نیستش که شما بیاید بگید اجزا و شرایط رو فقط باید داشته باشه که جزء این واجبن. این اجزا و شرایط، ببینید این دقت رو باید کرد، این اجزا و شرایطی که شما دارید میگید هست در درون صلات و باید بگیم بوده باشه، میخوایم بگیم اینها کی تمامن؟ تمامیت از حیث اجزا و شرایط نیست، تمامیت خود صلاته. صلات کی تمامه؟ اینو خوب بد دقت کنیم. صلات کی تمامه؟ وقتی که اجزایش جمع بشه یا وقتی که اجزایش ما رو به غرضمون برسونه. کدومه؟ این مجموعه مرکب، وقتی که این مجموعه مرکب حاصل شد، شرایطش هم محقق شد، این موقع این مجموعه میشه تمام؟ ولو ما رو به قرض نرسونه؟ یعنی تمامیت صلات به چیه؟ تمامیت صلات به اینه که اجزا و شرایط بوده باشند یا اجزا و شرایط قرض رو حاصل بکنن، قرض رو حاصل بشه. ظاهرا تمامیت به چیه؟ به حصول قرضه. تمامیت هر شیعی به چیه؟ به حصول قرضه. اون موقع میگن این شیع تمام شد. این اجزا و شرایط ما داریم میگیم بله باید این اجزا و شرایط بوده باشن، البته ممکنه بعضی از اجزا نبوده باشن، بعضی از اجزا نبوده باشن، باز ما به غرض برسیم. ما کار به مرکب داریم، این مرکب ما رو به غرض اون برسونه، این عبادت مخصوص ما رو به غرض برسونه. شما اگر بدونید که بعضی از اجزا صلات واجب نیست، مستحبه، اما بدون اونها به غرض میرسید، هیچ اشکال نداره. بعضی اجزا واجبه، نسیانن ترک شده، شما رو به غلط میرسونی، ناقص اجزا و شرایط، اما چون نسیانن بوده نبودن اجزا و شرایط ضرر نمیزنه. یا حتی بعضی از واجبات هستش که عمدن اگه بعضی از اجزاشو ترک کنی باطل نمیشه، اما گناه کردی. اینم هست. بعضی از واجبات ممکنه اینجوری مرکباتی بوده باشه که اگر اجزاشو عمدن ترک کردید گناه کردید، چه بسا کفاره هم داره، اما باطل نمیشه، کفاره به دوشتون میاد، معصیت کردی، معصیت هاست، مثل بعضی از تروکی احرام، مثل بعضی بیتوته رو مثلا یکی تو بنا ترک میکنه، میگن کفاره داره. حالا فرض کنید حتی یه قسمت از بیتوته رو ترک کنه و بعضیا دم دیگه یه قسمت از بیتوته احتیاط دارن در کفاره، یا حتی بعضی ممکنه بگن اشکال نداره، ببینید جزء واجب رو ترک میکنه، گناه کرده اما باطل نمیشه عملش. ببینید عمل باطل نمیشه. پس به صرف این که ما بگیم اجزا و شرایط بوده باشن این واجب تمام نیست. غرض اصلی ما اصول غرضه. شما الان بخواید بگین تمامیت صلات پیش شما چیه؟ اینه که همه اجزا جمع بوده باشن، این کافیه ولی به غلط نرسیم، یا به غلط برسیم ولی همه اجزا و شرایط نباشن؟ کدومو میگید؟ میگید به غلط برسیم ولی همه اجزا و شرایط نباشن. اینه معنی تمامیه. پس حرفای خویی دقیق بود، اما ظاهرا مرحوم اصفهانی دقیق‌تر و ریشه‌ای‌تر فکر کردن توی این مسئله. این از این نکته. نکته دوم، خلط دومی که ایشون نسبت به مرحوم اصفهانی دادن که خلط بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت، این اصلا درست نیست. مرحوم اصفهانی عنوان تمامیت رو نمی‌تونه مطرح کنه. واقع تمامیت به اینه که این اجزا بوده باشن و مؤثریت داشته باشن. مؤثریت این اجزا عنوانیه، اعتباری، واقعیه. واقعیه. قرب برای مؤمن اعتباریه یا عنوانیه یا امر واقعی خارجیه؟ حقیقت دیگه، حقیقت خارجی. واقعا این صلات اثر تکوینی داره تو عالم خارج. مرحوم اصفهانی گفتن که تمامیت صلات به اینی که اون آثار تکوینی مترتب بشه. حالا بعدا در اقل مراتب خودش، قرب در اقل مراتب خودش، معراج در اقل مراتب خودش، علایان محقق بشه، در اقل مراتب محقق بشه، همین کافیه. یعنی این قرب در همین مرحله کافیه. تو اجزاش هم همینجور، تو اجزاء صلات قرب آثار تکوینی برش مترتبه. حالا یه وقتی که در اعلای درجاتشه، یه وقت در اقل درجاتش، اقل درجاتش مثلا در اجزای، حتی در مستحبات اجزا، حتی در مستحبات اجزا، یعنی مثلا یک جزء رکوع شما در نظر بگیرید مستحبات شما رعایت میکنید، سجده رو مثلا مستحبات شما رعایت میکنید، این آثار برش مترتب بشه. مثلا فرض کنید در سجده میگید سجده به تربت سید الشهدا، این آثار تکوینی داره، اقل مراتب داره، اکثر مراتب داره. اقل مراتبش به قول بعضی از بزرگان میگن مثلا در اخلاق انسان هم تأثیر میگذاره، در اقل مراتبش و در اخلاقش انسان داره. اون مراتب بالاش که میگن که تخلق الحجب و سب که از میکردم بزرگواری حضرت بهش مهری داده بودن روش سجده، میگن تا سرم داشتم این تمام مهر آدم پایین رو میدیدم و شاده میکن. یعنی واقعا تخریب الوجوب السبع تماشا جمع کردن، واقعا تخریب الوجوب السبع. نه اینکه مثلا فکر کنید که مثلا بعد همجوری معنوی یه چیز معنوی فرمودن، نه خیلی تاز میشستم میدم تو جمع کردنم سر به سجده میذاشتم میدیدم تو عوالم بالا سر کل عالم دنیا رو مشاهده میکردم. ببینید این تخریب الوجوب السبع آثار به اعلا مراتب بار میشه. حالا اگر به اقل مراتب بار بشه اثر تکوینیه، یعنی اثر تکوینی در نفس انسان داره، مثلا سجده و توبه، یعنی حرکات نمازی دیگه، هر کدوم از این حرکات صلاتی به اقل مراتبش آثار داره. حالا شاید طرف التفات نداشته باشه، اما همون معدم التفاتش این سجده به مهر توبه اثر خودش میگذاره، اقل ارتباطش. مثل اینکه شما یه دوایی رو بدون التفات بخورید، اون دوایی هم که بدون التفات خوردید نیت قربت الله هم که نکنید تو دوا اثر میگذاره. این آثار تکوینی تو بعضی حرکات صلاتی هست، حتی بعضیش، یعنی حتی کسی که بدون توجه، یعنی بعضی از اشکالات هم همینه، بعضی توسط تصور میکنن که شاید این نمازی در اثر برش مترتب نباشه، اما قبول باشه، نیست این مسئله، مال اقل مراتبیشه. چون بعضیا به حرف مرحوم اصفهانی ایراد داره، یه ایرادی که حالا من تو جزوه هم نیوردم، اون ایراد اینه که اصلا بعض وقتا اثر اون آثاری که شما میگید نهی عن الفحشاء و المنکر اصلا مترتب نمیشه، قرب و معراج اصلا مترتب نمیشه، این نماز در حالی که قبوله همچی چیزی نیست. اینجا شارع به اقل مراتب اکتفا کرده، اقل مراتب صلات تو اجزایش آثار قرب داره برای انسان، منتها خیلی کمه. یعنی شما مثلا میلیارد از من بردین مثلا یکیش رو انجام دادید، بازم این یکیشش قربه. زیارت امام رضا علیه السلام اگر معرفت نداشته باشه بره ثواب حج رو داره، اما اگر معرفت داشته باشه به حسب مراتب 78 708 طول وادی 1008 طول وادی دیگه ای حضرت فرمودن 1000 حج، یعنی 1 میلیون تا حج. شما حج رو تصور کنید با اون همه مشقاتش و اینا، بعد تصور بکنید زیارت امام رضا با معرفت بود باشه 1 میلیون حج. آثار متفاوته، یعنی این آثار تکوینیه با، یعنی این زیارت که شما رفتید جلوی امام رضا علیه السلام اثر تکوینی 1 میلیون حج تو وجود شما اگر معرفت داشته باشید حاصل باشه. اثر تکوینی 1 میلیون نبوده باشه انسان کامل معرفت نداشته باشه بنده یکی اول درجات. لذا این اشکال دیگه یه که مرحوم اصفهانی میکنن که اصلا صلات گاهی وقتا آثار برش مترتب نیست، اون آثاری که شما دارید میگید، این حرف هم غلطه. میگن صلاتی که شما اومدید گفتید من حج و تلتب اثر صحیح است، ما میگیم صلات صحیح است وقتی قبول بشه ولو تلتب اثر نداشته باشه. اشکالشون یکی اینه. اشکالم زیادم الان خیلی دایر شده، این جز سوالات اعتقادی مردم شده، اینم مستشکلم این سوال، این بمانه کنایی سوال اعتقادی شده برای مردم که صلات صحیح است ولی کن ترتب اثر نداره. این نمیشه، ترتب اثر داره. میگم حتی یه سجده مهر تربتش به قول بزرگوار گفت اخلاق انسان رو عوض میکنه، حرکات صلاتیش و حرکات صلاتی اثر داره. لذا مثلا میفهمن کسی که نماز بخونه یک روزی برمیگرد، مثلا میگن که مشروب میخورده بعد نماز بخونه، میفهمدن این نمازش، اگر مثلا این نماز رو بخونه یه روز او رو برمیگردونه، اما اگه این نماز هم نخونه میره تو میرسی هیچ بسا. یعنی گاهی وقتا همون اثر کم قلیل تکوینیش باعث میشه که این از اون مسیر انحرافی برگرده، حتی به اون چیزا مبتلا بوده باشه. این پس اقل مراتب آثار تکوینی توش هست. این ایراد ظاهرا دو تا ایراد محقق خویی هر دوش برطرف از فرمایش مرحوم اصفهانی و ظاهر تمامیت فرمایش مرحوم اصفهانی و صلات صحیح من حیث ترتب الاصل ولو به اقل مراتب.
بله
باید باشه،
بله پس که هفته نفسه این اجزا و شرایط باید باشه که اگر باشد لابد دست به غرض برسه، این نمیشه که اجزا و شرایط باشد ولی به غرض نرسه.
خب اینو مرحوم اصفهانی یا دیگران بعضی ها اینو اشکال کردن، خدای خویی هم قبول داره ممکنه اجزا و شرایط باشد ولی که عبادت صحیح نباشد در اثر تزاهم ثابت بشه به غرض نرسه. این هست باشه ببینید علا ایها، شما ببینید تو همین جوابی هم که الان میخواید مقابل مرحوم اصفهانی بدید باز دوباره میگید که اجزا و شرایط منشأ برای ترتب اثر هست، درست یا نه؟ پس شما هم ترتب اثر رو دلتون میخواد باشه، یعنی شما هم ناخودآگاه دنبال مرحوم اصفهانی هستید، میگید هر مرحوم اصفهانی درسته باید ترتب اثر باشه، ببین اجزا و شرایط هم که اثر رو میارن. خب مرحوم اصفهانی هم چی میگه؟ میگه اجزا و شرایطی که اثر براشون مترتب میشه، یعنی اون ترتب اثر باید باشه. یعنی شما به صرف، من سوالم اینه، شما به صرف وجود اجزا و شرایط ولو لم یترتب علیه الاثر اکتفا میکنید؟
اکتفا نمیکنید.
احسن، همین تمام.
شرایط اجزا و شرایط که تام باشد
لابد هست. خب باشه، پس ببینید شما ببینید
لازم هستن، یعنی لازم این
فرض ما
این اجزا تام و اجزا و شرایط اینه که غرض برسه.
خب این دو تا مسئله هستش، یه مسئله ای که اشکال کردن اینا که در تزاهم اثر مترتب نشه، این یه اشکال. از این اشکال هم صرف نظر کنیم، فرض کنیم که اجزا و شرایط همیشه ترتب اثر رو میذارن، درست؟ به هر حال شما تمامیت رو از حیث اجزا و شرایط می‌خواستید، از حیثی که اجزا و شرایط اون اثر رو بذارن، اثر رو می‌خواد، میدونم درسته، لازمه اینه. حالا شما لازم رو فقط می‌خواد یا ملزوم؟ غرض اصلی شما لازم بود یا ملزوم؟ لازم بود دیگه، ملزوم و ملزومم اگه شما می‌خواد به خاطر اینکه سبب اون لازمه، اجزا و شرایط هم که می‌خواد برای اینکه شما رو به اون لازم می‌رسونه، به اون غرضتون میرسونه. پس شما ناخودآگاه خودتون هم چی میخواد؟ لازم میخواد. من مثلا میگم، من همین رو میگم، لازم رو بگید، اون اثر رو بگید. اجزا و شرایط هم اگر شما میخواد به خاطر ترتب اثره، منتها ما ترتب اثر رو یه بالا که همون ترتب اثر رو میگیم که هر اجزا و شرایط به هر نفعشون اجزا و شرایط گاهی وقتا بعضیاشون نبوده باشن نسیانن بعضیاشون حتی عمدن اینا بازم اثر مترتبه. ما یه بارکی میگیم همون ترتب اثر رو میگیم، میگیم تمامیت یعنی همون اجزا و شرایط هم اگر میخوایم برای اینکه اونو حاصل بکنه. این حرفای مرحوم اصفهانی به نظر حرف دقیق و تمامیه. این از این جهت حالا بازم روش فکر کنید ببینیم. بحث اصلیمون که میخوایم درش وارد بشیم این معنای صحت شد. ببینید مثلا میگم شما یک نمازی رو خوندید حمد و سوره شو هر دوشو یادتون رفت. حمد و سوره خیلی مهمه. حمد و سوره یک سیر کامل انسان در کل معلومات خلقت، چون کل کتاب به قول مرحوم زمهدی آشنیانی تعبیر قشنگی تو تعلیقه بر منطق منظومه داشتن، مفصل اونجا این بحثو کردن. زمهدی آشنیانی تعلیقه منطق منظومه میگن کتاب تدوینی موافق کتاب تکوینیه. ما یک کتاب نفس داریم، یک کتاب تکوینی داریم، یک کتاب تدوینی. کتاب نفس موافق با کتاب تکوینی آفاقیه که تعبیر میکنن از انسان به کون جامد، انسان میشه کون جامد مطابق با کل لوازم خلقت. که اون شعر اتزم انک جرم سقیب فیک انت و العالم الاکبری که منتسب به امیر مؤمنانه. لذا گاهی وقتا از انسان به عالم صغیر یاد میکنن، از عالم به انسان کبیر. دیدید دیگه تو کلمات عالم میشه انسان کبیر و مدار و محور حرکت عالم اراده حجت خداست. یعنی این عالم کلش یک انسان کبیر، یعنی مثل بدن حجت خداست. همونجوری که یه بدن داره اینجور، بدن چرا شده بدن حجت خدا؟ چرا این بدن بدن شماست؟ چون تحت تدبیر شماست. کل این عالم کبیر تحت تدبیر روح کلیست. همونجوری که بدن شما تحت تدبیر روح جزئی شماست، کل عالم کبیر تحت تدبیر روح کلیست. روح کلی که خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم اهل بیت علیهم السلام اون روح کلیه. این کتاب نفس مطابق با عالم کبیر، این عالم کبیر و کل کتاب تدوین باز دوباره مطابق با یک کتاب دیگه که کتاب قرآنه، کتاب تدوینی. اینا هم مطابقن. لذا تو آیات قرآن مثلا در مورد قرآن وقتی که خودش رو بیان میکنه ما فررت نافل کتاب من شی، هیچ چیز فرو گذار نکردیم. ولا آلت به ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ما من غائبتن، هیچ امر پنهانی در آسمان زمین نیست الا فی کتاب مبین. این آیات هی داره گواهی به این مطلب بوده. این کتاب تدوینی مطابق کتاب تکوینی، کل کتاب تدوینی دیدید تو روایت این کتاب تدوینی رو داریم، کل قرآن در چیه؟ در سوره فاتحه است. یعنی کل علوم خلقت میشه تو سوره فاتحه، کل علوم خلقت در قرآن، کل قرآن در این سوره هم خلاصه شده. شما یکی از مهمترین قسمت‌های نمازو که حمد و سوره است اینقدر عظمت داره، میگید الله اکبر میرید تو رکوع. یادتونه مثال قدیمی می‌زدم، یکی از آقایون میگفت هم چیز نمیشه، بعد پسرش شهید شد تو اصفهان، بعد خدا اومد نماز جماعت، هم امام جماعت معروفی هم بود، گفت الله اکبر رفت تو رکوع، افروز دست جماعت بزن الله اکبر، گفت دیگه سوره حمد و سوره نخون، مستقیم الله اکبر نمازو، گفت رفت تو رکوع. هی به همین مثال مناقشه میکرد، خودش مبتلا به همین شد. ببینید حمد و سوره رو نخوند اما این عبادتش صحیحه، یعنی اون آثار بار میشه اما عقل میشه. ببینید اینکه گفتیم آثار مراتبه و تشکیکیه برای همینه، تشکیکی شد. شما اون اثر بزرگ اگه بخواید بگید تو نماز، به قول آقای بهجت تمام معارف تو نمازه. خب تمام معارف تو نمازه علتش چیه؟ علتش اینه که یکی از جهاتش اینه سوره حمد تو نمازه. وقتی سوره هم تو نماز باشه این تمام معارف تو نماز، تمام معارف توحیدی، تمام اینا. مثلا تو سوره سن، تو سوره قل هو الله احد، اون روایت که شیخ صدوق نقل کرده که تمام شرایع رو تعبیرش این تعبیر از امام باقر علیه السلامه، تمام دین شرایع بعد تو تعبیر داره توحید، هم توحید و توحید که یه علم توحید میدونید که دیگه چیه صحبتش، علم توحید، علم الهیات، تمام شرایع نه فقط شریعت اسلام، دین، همه اینا رو فهمه از این کلمه استفاد نش میدادم اگر حملی داشته باشم، از یک کلمه که شما سوره قوله والله میخونید همه اینا رو از یک کلمه براتون بیان میکرد. ببینید چه دائره وسیعی داره. تمام این معلومات رو یک کسی توی نمازش یه الله اکبر گفت رفت و رکوع، معذالک همون حرکات جزئی که داره انجام میده اینا آثار خودشو داره، یعنی همین که رکوع میکنه مقابل خدا به قصد امتثال امر خدا. ببینید اینو که شما در نماز اینو کنارش از خیلی نگذرید، این نمازش حواسم که یه جای دیگه بوده باشه، این الله اکبر رو با قصد قربت داشت یا نداشت، این اثر تکوینی داره یا نه، اون الله اکبر با قصد قربت خودش، اون اثر تکوینی داره دیگه. ببینید اقل مراتبش رو میخوام بگم دیگه، اگر تو قصد قربت ریا میخواست بکنه که دیگه نماز باطل بود. پس این بدون ریا، یه عمل بدون ریا انجام داد، الله اکبر، همین رفت رو بود. بعدیش هم که اصلا وقتی متوجه شد که سر از نماز برداشت، فرض کنید. یا حتی بعضی از حرکات میبین آثار تکوینی داره، مثلا ولی اختیار نباشه، مثالش رو عرض میکردم، مثلا تسبیح تربت که شما دست میگیرید ولی ذکر نمیگید، این اثر تکوینی داره، شما ذکر میگه به حساب شما گذاشته میشه. ببینید آثار تکوینیه داره، بعضیش آثار تکوینی اینجوری داره. این نکته هاش مال همینجور مسائله، اصلا هم اقل مراتب آثار تکوینی داره، آثار تکوینی ولی در مرتبه اقل، همین باعث شده که به صحت قائل خدا همین رو قبول کنه، یعنی بدون ریای الله اکبر گفت، بعد ظاهر این عبادات هم انجام داد، داده به اقل مراتب، همین میشه یک مرحله کمی از قرب خدا ازش قبول کنه. بحث ما در مورد صحیح و امسال علیکم در دو مقام واقع میشه، یک مقام مقام عبادات، یه مقام دوم مقام معاملات. بحث ما اسماء عبادات، اسماء معاملات. در مقام اول وارد بحث میشیم که آیا این عبادات وضع شدن برای صحیح یا عمل. دوباره یه بحث دیگه داریم در مقام دوم که آیا معاملات وضع شدن برای صحیح یا عمل، اون بحث جدا. در این بحث که مقام اول وارد میشیم، من قبلش یه نکته عرض بکنم. ببینید ما یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی داریم. بحث ثبوتی اینه که اصلا آیا امکانش هست که یک لفظی وضع بشه بر عبادت صحیح، یا امکانش هستش که یک لفظی وضع بشه بر عبادت عمل، چون تو این بعضی شبهه دارن. مثلا بعضی میگن آقا اینقدر مراتب نماز صحیح قاطی پاتی، ما هرچی مغزمون به کار انداخت این نتونستیم یه بار جامع بیاریم. شما الان فکر کنید بعد بشینید تو رساله یه 20 تا حکم تازه بازم در بیارید، بازم کمی هی اینا رو بذارید کنارتون، نماز بدون کدوم اجزا صحیحه، کدوم اجزا نسیانن اگر برن صحیح نماز، هم اینا رو که میخواد جمع بکنید خیلی سدیده، تا میخواد اینا رو جمع بکنید کدوم اجزا باید در نماز من بوده باشه تا عبادت رو بشه صحیح، کدومشون باید با تذکر بوده باشه، نسیانن اگر ناسی بودم نباشه اشکال نداره، همین رو باید تصور کنید تا یه جامعه در بیارید. مثلا شما بیاید بگید که نماز صحیح اونیست که حمد و سوره دارد و سجده و رکوع دارد، میبینید غلطه، گاهی حمد و سوره نیست، رکوع مثلا میگید که هر چهار تا رکوع باید بوده باشه، نقصان و زیادش اشکال داره، اما فقط به یه رکوع که نمیتونید شما بیاد حلش کنید، که سجده رو باید بیاد داخل در عبادتتون بکنید، سجده گاهی وقتا با یه سجده رکعت رو انجام دادید بعد میگن صحیحه، یه سجده منسی بشه، دو تا سجده بعد بوده باشه، سه تا سجده اگر زیادی بوده باشه بعد بفهمید باطل نمیکنه صلاتو، اگر سهوی بوده باشه، اگر یه دونه از سجدتن کم بوده باشه نماز شما رو باطل نمیکنه، اگر سهوی بوده باشه بعد بعد قضاشو به جا بیارید. ببینید همین که شما میخواد محدوده سجده رو بیان کنید اصلا آدم گیج میشه، چجوری صلات صحیح رو بیان کنم؟ باز دوباره به این مواردی برمی‌خوریم مثل صلات غرقا که الله اکبر گفت و غرق شد و میگن نمازش قبوله، دیگه وارثش نمیخواد نماز و غذا بکنه، صلات قرار گذاشت دست و پا بزن سجده هم انجام نداد. باز تو همین مورد سجده میبینید که سجده انجام نداده، ایماء کرده. ایماء به سجده سجده نیست. ببینید ما سه تا مرجز داریم. یه وقت میگیم سجده حقیقیه شرعی، یه وقت میگیم سجده عرفیه. سجده عرفیه اون موقع است که شما بتونی خم بشی تا یه حدودی که بهتون بگن سجده کرد، ولو بعضی از شرطش نتونی رعایت بکنی، اینو میگن سجده عرفیه. لااقل عرفن سجده است. اما یه وقتی که نه، سجده اصلا تحقق نداره ولی عرفیش، مثل اون ماهی که اصلا شما اصلا نمیتونید خم بشید. مثلا من مثالش براتون عرض کنم، تو سجده عرفیه میگن اگر شما میتونید به قدری خم بشید که عرفن سجده کرده باشید، بقیه مواضع هم باید روی زمین بگذارید، اینا هم باید بگذارید، نوک انگشت هم بذارید. اما اگر سجده در حد سجده عرفیه نبود، مثل اینکه یک شخصی رو صندلی داره نماز میخونه، این یه ذره خم شد میتونه خم بشه، اینو عرفن بهش سجده نگه. اگر در این حد باشه عرفن بهش سجده نگه، پاها رو شما دیگه نمیگذارید، میگن لازم نیست پا رو بذارید. ببینید چرا ساقطه؟ در حالی که تو سجده باید بود بوده باشه. این به خاطر اینه، یه وقت سجده حقیقت شرعی است، یه وقت عرفیه است، یه وقت اصلا سجده نیست، ایماه. صلات بدون سجده هم قبول هست در بعض موارد. طرف نمیتونه سجده کنه، ایستاده نماز میخونه، رکوع هم میتونه انجام کنه بده، اما نمیتونه بشینه. مال کسی که مردده بین نماز ایستاده یا نشسته، شما چی جواب میدید؟ کسی که نمیتونه، یا من باید بشینم نماز بخونم دیگه نمیتونم باشم، یا باید ایستاده نماز بخونم دیگه سجده رو نمیتونم بکنم، شما چی جواب میدید؟ مردده بین این دو تاست، نمیتونه بشینه و پاشه، یا میتونه نشسته صلاتو انجام بده دیگه پا نمیشه، قیامش از بین میره، یا اینی که وایستاده میتونه نماز بخونه سجده تعینش از بین میره، رکوع میتونه بکنه، سجده تعین که باید ایماء بکنه. معمولا میگن قیام اولاس از سجده تعین. ببینید باز اینجا قیام انجام میده، سجده تعینش میره، یعنی سجده تعین رفت، ایمایی شد، شما سجده تعین رو جز ارکان قرار داده بودید. از اون طرف همین قیام گاهی وقتا نیست تو نماز، نشسته ببین تو هر جزئی که دست میذاری میبینی گاهی وقتا این جزء میره. بله رکوع ایماییه. کسی که نمیتونه خم بشه میگن قائما نماز بخونه، رکوعش هم ایمایی انجام بده، همون رکوع هم باز دوباره این اشکال توش پیش میاد، رکوعش هم میشه ایمایی. پس ببینید شما یک جزئی از صلات، اما باز یه مجموعه بعد بوده باشه. برای همینه این اشکالی که دارم عرض میکنم الان بعد خدا آقایون تو مثال داشت وارد میشن، میگن ما هر کاری کردیم که یک جوری برای صلات صحیح یه معیاری پیدا بکنیم که بگیم مشتمل بر این جزء بوده باشه، نتونستیم. تو رکوعش دست گذاشتیم، تو سجدش دست گذاشتیم، تو تشهدش دست گذاشتیم، تشهد رو فراموش کردیم، بعد میگن قضاشو به جا بیاره. ببینید اما باید بقیه اجزا و شرایط در یه حدی بوده باشن، هر جزءی که فراموش کرد یه سری دیگهش در یه حدی بوده باشن. باز تو صلات غرقا همون هست شده، یعنی خیلی براشون امر مشکل شده، لذا بعضی ها قائل شدن صلات صحیح بلکه صلات عام جامع ندارد، نمیشه براش جامع درست کرد. به این بیانی که هست کرد، این قول اول ماست. قول دوم اینه که صلات جامع دارد، هم صحیحی هم عامی، هر دوشون جامع دارن، هم صحیحی جامع داره هم عمی. این خیلی شخص براش مشکله بخواد جامع درست بکنه، حالا باید ببینیم چی کار میکنه با اقوال مختلفی که توش هست. قول سوم تفصیله، بعضی تفصیل دادن، یه دشون اومدن گفتن صحیحی جامع دارد عمی ندارد، مثل آقای آخوند اینا میگن صحیحی جامع دارد عمی ندارد، بعضی بالعکس گفتن عمی جامع دارد صحیحی جامع ندارد، یعنی این دو تا قول درست نقطه مقابل هم قرار گرفته. اما مثل محقق اصفهانی و محقق عراقی اینا میگن چه صلات صحیح و چه صلات عام هر دو جامع دارن. با این مسئله که عرض کردیم که اصلا روی هیچ کدوم از این اجزا شرایط نمیشه دست گذاشت الا رو نیت، رو نیت شما دست بذاری طوری نیست، یه نیت که دیگه الله اکبر میخواد بگه که، یه نیت قربتن الله صلاتو که میخواد بکنه که، اون یه دونش بله در همه نمازها هست، اما از اون جز که صرف نظر بکنید تو تمام اجزا فیه مافی شد، همه اجزا تحت یه شرایطی فیه مافی شدن، نمیشه بگید این جزئیه که حتما باید در نماز بوده باشه. با توجه به این مسئله ما از آلک مرحوم محقق اصفهانی فقط ما میگیم جامعه داره، هم علال قول صحیح هم علال قول العام، محقق عراقی هم همین قول انتخاب کرده. حالا تا انشالله فردا بریم چی بوزشن به انشالله بریم وارد اقوال بشیم. سلام علیکم.